أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد
وأهل بيته الطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. موضوع بحث انسان در قرآن کریم بود. شناخت انسان گذشته از تأثیر عملی در تربیت خود انسان داره، تأثیر علمی هم در بسیار از علوم انسانی خواهد داشت، زیرا علوم انسانی بدون انسان شناسی میسر نیست. مبادی اصول موضوعه پیش فرض های این رشته ها را مسئله انسان شناسی تعمیم می کند. یه وقت انسان تلاش می کند در تحذیر نفس خود بکوشد. انسان شناسی از در قرآن کریم سهل مؤثری دارد. یه وقت می خواهد علوم انسانی را بررسی کند. علوم انسانی بدون انسان شناختن سناختن انسان ممکن نیست. چه اینکه انسان شناسی بدون روان شناسی که روح اصل انسان را تشکیل میدهد میسر نیست، و روان شناسی یعنی شناختن روح مجرد انسانی بدون هستی شناسی میسر نیست، و هستی شناسی هم بدون جهانبینی توحیدی الهی میسو نخواهد بود که این مباحث در نوبتهای قبل برایتون رسید. آنچه در این نوبت مطرح است این است که اگر ما انسان را درست بشناسیم، میدانیم، میابیم، گرچه از یک نقصی که فرشتگان از اون نقص منزهند، انسان مبرا نیست، مبتلا به اون نقص است، لکن از یک کمالی هم که در این نقص تعبیه شده است، برخوردار است که فرشتگان از اون کمال برخوردار نیست. انسان از اون جهت که در مسیر حرکت هست، یه موجودی است متحرک، بهرن مرگ داره. این مرگ که مرگ طبیعی نام دیده می شود، به حسب ظاهر نقص است. به هیچ چاره هم از این مرگ نیست. این قضای الهی است. قدر الهی نیست که تغییر پذیر باشد. قدر الهی به این است که فلان شخص کی بمیرد، چقدر عمر کند. یکی از مقدرات الهی هم این است که این گونه از قدرها تغییر پذیرد. با دعا، با صدقه، با صله رحم قدر تغییر می کند، کم و زیاد می شود. گاهی انسان یه عمر معتدلی برای او پیش بینی میشد بدون شرایط و موانع با قطع نظر از اونها، در اثر بدرفتاری عمرش کوتاه خواهد شد، یا گاهی در اثر خوشرفتاری و رعایت کردن اون اموری که در ازدیاد عمر مؤثر است عمر او طولانی میشد. این قدر است، تغییر پذیر است. لذا در دعاها هم آمده که عمر طولانی به ما بده در راه تو خدمت. گاهی از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردند ما می‌خواهیم بمانیم، عمر طولانی داشته باشیم، آیا این آرزوی بدی است یا خوب است؟ آیا این جزء امور دنیایی است که مطلوب نباشد یا جزء معنوی و اخروی است؟ حضرت فرمود این عمر طولانی را برای چی طلب می‌کنید؟ خواهش می‌کرد برای یاد گرفتن علوم قرآنی، معارف قرآنی، عمل قرآن. آنگاه حضرت می فرمود این که آخرت است، این که دنیا نیست. اگر کسی از خدا عمر طلب بکند برای اینکه با علوم الهی آشنا بشود، چنین خواسته ای خواسته اخروی است، نه خواسته دنیا. به هر تقدیر اصل مرد تغییر پذیر نیست، ولی اندازه او با سلسله امور یاد شده کم یا زیاد می شود. ولی هرگز ممکن نیست کسی با نیایش و دعا جلوی اصل مرد را بگیرد. اصل مرد قضای خداست و قضای حتم است، ولی مقدار عمر قدر است. اینکه فرمود کل نفس ذائقة الموت، این قضای الهیست. ما جعلنا البشر من قبلك الخلد، این قضای الهیست. انک میت و انهم میتون، قضای الهیست. بنابراین اصل مرد قضای الهی است و برای غالب انسان ها هم ناگوار است و نقص تلقی می شود. برای خوبان هم نقص است، برای بدان هم نقص، اما برای خوبان نقص است، برای اینکه این شخص هرچی بیشتر بماند بیشتر خدمت می کند، بیشتر به کمال می رسد. برای بدان هم نقص است، برای اینکه راه توبه و انابه و ترمیم گذشته ها با مرد برداشته می شود، مگر کسی که دیگر راه برای توبهش باز نماشد. اما در این حال که انسانی موجود متحرک و مرد پذیر است، یه مرگ دیگری هم می پذیرد که اون مرگ مرگ کمالی است و اون مرگ ارادی است. انسان می تواند با موت ارادی بمیرد. وقتی با موت ارادی رخت بربست و مرد، اونگاه به کمال برین نائل می شود. چنین مرگ افتخار آفرینی برای فرشتگان می کنست. بنابراین مرگ دو قسم است. یه مرگ طبیعی است که این نقص است. فرشتگان که یک موجود مجردن از این نقص منزه هست. یک مرگ ارادی و عقلی است که انسان در این حال که زنده است به طور عادی نفس می کشد، از قفس طبیعت بیرون می آید و آزاد می شود. این مرغ باغ ملکوت از این طبیعت پر می کشد در حالی که زنده است. این مرگ ارادی که گفتن موتو قبلا تموتو، قبل از اینکه بمیرید بمیرید، قبل از اینکه شما را بمیرانند بمیرید، این کمال است. چنین کمالی برای فرشتگان حاصل است. بنابراین انسان که در مسیر حرکت و جستجو و تکاپو است، یه تحول ناقصی دارد که فرشتگان در اثر ثباتشون از این تحول ناقص مسئول، یه تحول کاملی دارن که فرشتگان اون کمال را ندارن. لذا انسان میتواند خلیفه الله باشد در صورتی که با موت ارادی رخت بربندد و بمیرد، یعنی آزاد بشود، از قفس آزاد بشود. وقتی آزاد شد میشه خلیفه. چنین راهی را ذات اقدس اله فراسوی انسان نصب کرده است و راه بیرون آمدن از این قفس را هم آموخت و راهیان این راه را هم به ما معرفی کرد. فبود انبیا این چنین بودن، اولیا این چنین بودن، بدون افراط و بدون تفریط توانستن از قفس تن بیرون بیاید و معراج گوشی از همین حقیقت. ذات اقدس اله برای اینکه انسان را به این مرحله برساند، اما تا انسان شناس نباشی هرگز نمیتوانید با موت ارادی بمیرید و این کمالی را که فرشتگان از اون محرومند شما تحصیل کنید. لکن به این شرط که در مسئله معرفت شناسی فقط به حس و استقرار بسنده نکنید، بدانید که راه های فراوانی برای فراگیری معارف است. انسان برای اینکه عالم بشود راه های زیادی دارد. ساده ترین و ابتدایی ترین راه همین راه حس و تجربه و استقرار است. بالاتر از او راه عقلی و برهان عقلی است. بالاتر از او راه کشف و شهود است. و اگر کسی راه کشف و شهود را ایمان پیدا کرد ولو خودش این راه را طی نکرده باشد، حرف صاحبان کشف و شهود اصیل یعنی معصومین انبیا و اولیاء صادقات مسلمان را باور دارد. بنابراین چهار راه برای دریافت حقایق هست که یک انسان ساده اندیش فقط یک راه را قبول کرده و اون راه حس و تجربه است. میگویند ما تا چیزی را نیازماییم، نبینیم، حالا با چشم مسلح یا غیر مسلح در آزمایشگاه نبینیم باور نمیکنیم، تا چیزی رو تجربه نکنیم باور نمیکنیم. این ساده ترین راه شناخت است. عمیقتر از اون راه عقلی است، عمیقتر از راه عقلی راه وحی است. و اگر کسی به راه وحی مؤمن شد، به حرف صاحبان وحی هم ایمان می آورد، اون راه نقل است. نقل معتبر، سخن معصوم سلام الله علیه، کار برهان عقلی رو انجام می ده. یه وقت انسان حکیمانه، متکلمانه بحث می کند، با برهان عقلی پیش می رود. یه وقت محدثانه بحث می کند، نه حکیمانه، نه متکلمانه. منتها به این شرط که حدیث سندن تام، جهت صدور تام، دلالتن تام، این هم یه راه تام نیست. یعنی اگر یه معصوم یه حدیثی، مسلما این حدیث از معصوم سلام الله علیه صادر شده باشه، مثل اینکه خود زراره یا یک از شاگردان دیگر در محضر امام معصوم سلام الله علیه نشستند که دیگر هیچ واسطه در کار نیست، شبهه‌ای در صدور نیست، یک شکی در جهت صدور هم نیست و که احتمال بدن این را حضرت تقییتاً فرموده باشد. نه در اصل صدور شبهه است، نه در جهت صدور شبهه است، بلکه اصل صدور یقینی، جهت صدور هم یقینی است که حضرت را برای بیان واقع میگوید، نه تقییتاً فرموده باشد. دلالتش هم یقینی باشد، چنین حرفی قطع آور است، کار برهان را می کنه. انسان هیچ تردیدی در محتوای این حرف ندارد، چون گفته معصوم سلامون دارد. خب پس عقل معتبر یک، نقل معتبر دو، بالاتر از عقل و نقل وحی معتبر است سه. این سه راه عمیق شناخت را یه انسان حسگرا برو خود بسته. خوب اگر اون نشناسد که انسان از چهار راه میتواند به معارف الهی راه پیدا کند که یکی از اون راه ها حس و تجربه است، خود را از سه راه محروم کرده. اونگاه وقتی انسان شناسی او به این وقت بود که سه چهارم را نشناخت، بهرن علوم انسانی او هم سه چهارمش با جهل آمده است یا از سه چهارم محروم. به قرآن کریم همه این راه ها را فراسوی سالک نصب کرد، هم او را به تجربه و حس و استقرا و مانندگان فراخوند و آثار تجربی را فراسوی او نصب کرد، هم او را با برهان عقلی دعوت کرد، هم او را به وحی آشنا کرده است، هم او را به منقولات از وحی مطمئن کرده است که اینها سخن معصوم یقین آور است و قطع آور و حجت است. خب پس قرآن کریم در انسان شناسی چندین راه برای انسان کرد. مطلب دیگر اون است که فرشتگان از اون جهت که از تحول مسئولند، هرچه دارن همون را دارن. ما منا الا له مقام معلوم. البته ممکن است اقسامی برای فرشتگان تصویر کرد، چون که بعضی از روایات هم شاید تأیید بکنند، برخی از حکما هم پذیرفتند که همه فرشتگان یکسان نیستند. برخی از فرشتگان هم که بر اساس ما منا الله مقام معلوم زندگی میکنند، بعضی هم قابل تکامل هستند، اون که که در حد نفس هستند نه در حد عقل تکامل پذیرند. چنین فرشتگانی قابل تکامل هست، ولی غالب فرشتگان بر اساس ما منا الله مقام معلوم زنده. هرچه دارن همان است که حرص می کنند. ولی انسان از چندین راه می تواند ترقی کند، چون یکی از راه های فراگیری علوم همون علوم فطری است که سرمایه هاش در جان انسان تربیه شده است. یکم راه های مدرسه است از قبیل حوزه و دانشگاه که اینا علوم کسبی است، این دو. یکم راه های موهبتی است، ذلک فضل الله یعطیه من یشاء، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، دیگه اون کسبی نیست. گاهی میبینید خدای سبحان برای حفظ دین خودش کل قرآن را در حافظه یک کودک خردسال، یا دختر خردسال یا پسر خردسال قرار میده. انسان با 60 سال زحمت نمیتواند یه همچین چیزی را پیدا کند. این دیگه ذلک فضل الله یعطیه من یشاء، این با درس و بحث نیست. خب اونا که 30 سال 40 سال تو علوم قرآنی کار میکنن، ما میبینیم دیگه این حافظه رو ندارن. این همان دولتی است که بیخون دل آید بکنه. این او علم موهبت است. این هم میگن موهبت. این ها نمونه است از اون موهبت های عظیم الهی. اون موهبت 100% که معصومانه است مال انبیا و اولیا است. شعاع اون، سایه اون، پرتو از اون مال راهیان راه اون هاست. مال شیعیان اون هاست. مال شاگردان اون. این شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی. بالاخره شبنم هست، تر هست، نم هست در برابر یم. یه همچه موهبتی نصیب انسان میشه. پس راه برای فراگیری علم هست. یکی اون سرمایه های اولی را که انسان دارد شکوفا کند. یکی هم راه های کسبی است که از دیگران یاد میگیرد. سوم راه موهبت است. راه موهبت این نیست که انسان برود بگیرد، اگر نمی شود کسب. راه موهبت آن است که از فرصت استفاده کند، در مسیر قرار بگیرد، شاید نسیمی هم به شامه او بوزد. در بحث های قبل شاید این مثال بازگو شد. یه وقت است انسان می خواهد ببیند پشت پرده چه خبر است، چه اسراری در پشت پرده است. تلاش و کوشش و زحمت میکشد، با پای خود حرکت میکند، از دست خود مدد میگیرد، فاصله بین خود تا پرده را کم میکند، به پیش پرده میرود، دست دراز میکند، گوشه پرده را کنار میزند و تا اندازه میفهمد پشت پرده چه خبر. این راه حکمت است و فقه است و فلسفه است و کلام است و راه مدرسه است و راه حوزه و دانشگاه است. یه وقت است نه، حرکت نمیکند، اونجا خود نشسته است، با پا حرکت نمی کنه، دست دراز نمی کنه که پرده را کنار می کرد بزنه. ولی همونجا که نشسته است به فکر اصلاح نفس است. تمام تلاش و کوششش این است که چیزی در این دل نیندیشد مگر به رضای حق. اونگاه منتظر یه فرصت مناسبی است. برای چنین افرادی گاهی نسیمی میوزد، پرده را کنار میبرد و او را از پشت پرده با خبر. این از این گفتن چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خادمی دست و پا میپذیرد، مرا خادمی دست و پا میپذندد. اون یکی راه تحصیل است و برهان، این یکی راه تحذیر است و ارقام. بالاخره یه نسیمی میوزد، پرده را کنار میبرد، انسان از پشت پرده غیب با خبر میشود، میبیند بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، اسرار عالم رو بود. حالا یه در خواب میفهمد یا در دیداری میفهمد. این یکی رو میگن علم موهبت، اون یکی رو میگن علم کسبی، و سرمایه اصلی هم همون علم فطری است. یه سلسله علومی را ذات اقدس اله در نهان انسان گذاشته است که انبیا میان همو را اشاره میکنن، شکوفا میکنن و یسیر الهام دفاعین عقول میشن. خب طبق بیان قرآن کریم انسان چندین راه برای شناخت دارد. حالا یا همون شکوفا کردن گنجین ها و دفینه های عقلی است، یا راه کسب از تلاش و کوشش است، از راه چشم و گوش بدن گرفتن، از طرف استاد شنیدن، از کتاب خوندن است و مانند، یا رای تهذیب نفس است، تطهیر قلب است، آماده شدن است یک وقت نسیمی ببزد و قدره کنارده. کم نبودن افرادی را که بالاخره نسیمی آمد به پرده را کنار زد، گوشه از اسرار عالم را بهشون نشون داد. تو جبهه‌های جنگ در این دفاع 8 سال، دفاع مقدس 8 سال، برای خیلی از عزیزان یه شهارت هایی پدید آمد. این هست. فرشته اینها را ندارن. هر چه دارن همون بود که دارن. ما منا الله له مقام معلوم. پس انسان گرچه در مسیر مرگ است و این مرگ طبیعی نقص است، ولی در مسیر مرگ ارادی هست و مرگ ارادی کمال هست. حالا که مرگ ارادی کمال هست، ما باید بدانیم که کمال ها چیست تا اون را طلب بکنیم. راه طلب هم یا راه مدرسه و حوزه و دانشگاه هست، یا راه تهذیب که اون دیگه نه در مدرسه است نه در دانشگاه، گرچه هم برای حوزویان مایستر است هم برای دانشگاهیان، اما اون جا ندارد بدن. نه شرط سنی دارد، نه زن و مرد بودن شرط یا مانع است، نه حوزوی یا دانشگاهی بودن است، نه سن شرط است، نه زبان شرط است. هم برای خردسالان حاصل می شود، هم برای سالمندان حاصل می شود. زاره که فضل الله های اتیه می شود. این مثل حوزه نیست که بگن تا فلون سن رو درس نداشته باشی یا فلون شرط نداشته باشی راه نمیدی، یا مثل دانشگاه نیست که در حق ورود نداشته باشد مگر این شرایط. اون را همگان را به اون وضع بکنه. کی نسیم میوزد، کی پرده کنار میرود، اون مشخص نیست. حالا اگر کسی در این مسیر حرکت کرد، راه افتاد، حالا که راه افتاد، چون این نسیم، این باد سوا بالاخره به شامش بوی خوش می آورد، بالاخره آدم می فهمد یه بوی خوبی هست. گاهی انسان خودش اون قافله را نمی بینه، ولی صدای زنگ گردن شتر قافله را می شنود، ولی شاید این مسیری هست، قافله هست. گاهی گل را نمی بیند، گلستان را نمی بیند، ولی بالاخره بوی گل وسط نسیم به شامش می رسد. اون که میگوید کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید همین میگد ما قافله رو نیدیم، مقصد و مقصودم نمیدونیم، ولی صدای زنگ گردن شترهای قافله به گوش ما میاد. خب بالاخره اگر قافله نیست، اگر مقصدی نیست، اگر حرکتی نیست، این صدای زنگ چیه؟ کس ندانست که مقصدان زلگه و مقصود کجاست، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی، جرس یعنی زنگ، بانگ زنگی میاد. حالا اگر کسی نابینا بود، بچه های مدرسه را ندید، مدرسه را ندید، تابلوی مدرسه را ندید، معلمین مدرسه را ندید، اما هر روز صدای زنگ را شنید، معلوم شد اینجا خبری است، زنگ مدرسه است. این چنین نیست که لغو محض باشد. خب اگر کسی نابینا باشد ولی هر روز صدای زنگ رو بشنود، معلوم شده مدرسه. ما نابیناییم که این قافله رو نمیدیم، کجا میرن نمیدیم، ولی بالاخره صدای زنگ گردن این مرحوم های قافله میدیم. گاهی هم انسان صدای زنگ را نمیشنود، بوی خوی شامش میاد، معلوم شده بوستانی هست که گلستانی است. اگر یه همچه بوی آمد، آنگاه انسان راه میفته. اولین راهش این است که میگد از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این تازه قدر اول. میگه اگر دوزخی هستی، خدای ناکرده، تلاش و کوشش بکن که به اعراف برسی. اعراف برای دوزخیان بهشت است. حالا اعرافی شدی و چی میگی؟ میگی از بهشتیان پرس تا به تو بگوین اعراف دوزخ است. حالا بهشتی شدی، جنات تجری من تحت الانهار شد، لها ما یشاءون فیها شد، غرف مبنیه شد، با باز چی میگی؟ میگید کافی نیست. از جنت و لقائی ها بپرس که بهش دوزخ است. اونا که نظیر امام سجاد سلام الله علیه میگن یا نعیمی و جنت یا دنیا و آخرت یا ارحم الراحمین، اونا بهشت و جهنم میبینن. اگر من در جای باشم، درخت باشد، حور باشد، قصور باشد، تو را نبینم، مجاورت برای من جهنم است، من محاورت میخواهم، من نیامدم همسایه تو بشم، من آمدم پیش تو بیام، تو مرا همسایه کردی. خب ببینید چقدر فرق است. این دعای کمیل که این شب جمعه شد، خب حق می سبر تو علا حر نامه که فکر که اسب روحانه نبره. این میگه اون جهنم آدم می دونه تحمل بکنه، ولی تو را نبینم چی رو تحمل بکنه. به تعبیر جناب بابا طاهر، خب این از عرفهای بنام بود، گفت ما مجاورت نمی خواهیم، ما محاورت می خواهیم. حوار، محاوره کردن، گفتگو کردن، دهن به دهن حرف زدن، ما این رو میخواییم. شما اولی من رو تو همسایتون کردید، خب چه کنید؟ خب این مقام والای جوار برای اهل حوار میشود دوزخ یا اعراف. انسان بید همه میخواهن لذت ببرن، اما خب اون لذت چون نصیب هر کسی نیست نمیدونن چه خبره. اون نافه آهو بالاخره چون نصیب کسی نیست، این عصرهای عادی را خیلی میپسنده، ولی اگر نافه آهو را ببیند این عصر عادی را نمیپسنده. پس تنها سخن نیست که از دوزخیان پرس که اعراف بهشتن، این اول قرار، از بهشتیان پرس که اعراف دوزخ، از جنت و لقایی ها بپرس میگن بهشت جهنم است، از اهل حوار بپرس میگوین جوار جهنم است، از مشاهدت طلب بپرس میگوین مجاورت جهنم است. اون که همسایه دیوار به دیوار بیت الله است میگن این همسایگی برای من دوزخ است، یا لاغل اعراب من لقای او میتلبم. مثل این که برادری دارد، دوستی دارد، ساریان متمادی برادر خودش ندیده، حالا اووردن خانه ای به او دادن، همسایه خانه برادرش. خب این در این حال که از راه دور آمد، الان همسایه دیوار به دیوار برادر است، این جوار برای او دوزخ یا اعراف است. میگه من حوار میخواهم، محاوره میخواهم، خب او رو ببینم دهن به دهن با او حرف بزنم. انسان چون یه همچه موت طبیعی ارادی را دارد، از فرشته ها برتر خواهد بود و می تواند خلیفه الله باشد. در اون نوبت هم به عرضتون رسید که این خلیفه تاش تای مبالغه است، تا تعنیز که نیست، تا که مهندس نیست. خلیف به خلیفه مثل علام و علامه، اون است که می تواند جانشین این حق باشد. خدا که جای خالی ندارد تا کسی اون خلع را پر کند، خلیفه هم همین رو میگه، میگه تو جای خالی نداری، منم هر جا را بنگرم آثار تو را میبینم. تو فرمودی لله المشرق و المغرب، منم باور کردم عینما تولوا حسن و وجه الله، من چون همه جا تو را میبینم میتوانم به همه کس حرف تو را بزنم، همگان حرف تو را بفهم. خب حالا این با کسی که فقط علم را در محدوده حس و تجربه محاصره کرده است، عمدن خود را در قفس طبیعت بسته است، خیلی فرق داره. این انسان شناسی با اون انسان شناسی خیلی فرق میکنه. این موجودی است که به ابد راه پیدا کرده، یا لااقل سبای ابدیت این نسیم را به شامه او رسونده. حالا همیشه که انسان لازم نیست یعقوب باشد تا بوی پیرهن بشنود. خیلی از چیزها خوش بود، اون نمونه است که یعقوب سلام الله علیه فرمود انی لأجد ریح یوسف الاولا. خب پیغمبر که رایحش بالاتر از یوسف، ولی اصل یوسف فاطمه است که بوش بالاتر از انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندتون. عمدان است انسان یه شامه پیدا کنه، اونگاه چیزی برای او جاذبه ندارد. خوبی این گونه افراد این است که بوی بد گناه را میفهمند، باید به آسانی از گناه سر پیدا بکنه. جهاد دیگه برای اونا نیست، جهاد اوائل امر است. جهاد کردن، اجتهاد کردن، تلاش و کوشش کردن نیست. کسی که از مردار بخواد رد بشود بینیش رو میگیرد. این دیگه جهاد نیست که میگن این شخص مجاهده کرده و بوی این مردار رو نشنید و دست به این مردار دراز نکرد. طور نیست، دیگه جهاد نیست. جهاد مال یه مرحله است، بقیه از اون بعد دیگه جهاد نیست. وقتی انسان بوی خوب لقای حق را استشمام میکند، بدون مزد تلاش و کوشش میکند که برسد و چیزی نمیطلبد مگر همون جنت اللقا، و برای پرهیز از ماسوا هم باز مزدی طلب نمی کند. میگه نجات همه این مزد من است. و کسی که از کنار مردار به سرعت می گذرد، میگه مزد من همین است که بوی او من آزار نکرده. دیگه مزد دیگه نمی دارم. و گفتن باطن دنیا همین. امیدواری ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت بکند، مشاعر درونی ما و بیرونی ما صحیح و سالم باشد. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم توفیق درک صحیح و عمل صالح به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری و سایه امام جهان حفظ بفرما. ارواح مؤمنین معلمین ما سری حقوق ما روح تحر علامه طباطبایی که مناسب سالگرد رحلت اون مفسر بزرگ است، روح مطهر امام راه الله با انبیا محشور بفرما. ارواح شهدا را با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. دولت ما، ملت ما، همه را معزز و عزیز شریف و عظیم و گرامی نگه میدار. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. مراجع ما، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی ما در ثانی امام زمان حفظ بفرما. جوانان ما را به برکت ولیت به خیر سعادت، خیر سعادت دنیا و آخرت رهنمود بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.